این عدد رو بهتون میدم، اینم قبول دارید یا نه؟
نه اینو قبول ندارم. ما به این پیش شرط هم اعتراض کردیم، چون اینم آقای انتظامی قبلا قبول کرده بود. اینقدر رفتن همین همکارای خودمون و دوستان دیگه خارج از سینما داخل سینما بهشون فشار بردن که مجبور شد این در واقع این قضیه رو برگردونه به این.
خب این یه باعث یه درگیری نمیشه که آقا همه میگن آقا فیلم ما پرفروش بود، چرا این فیلم ها رو انتخاب کرد؟
ببین همه
اون فیلم ها با چه مکانیزمی انتخاب بشه؟
اون فیلم ها ببین شورای صنفی انتخاب کرد، تشخیصش هم درست.
آها. به تشخیص شورای صنفی.
بله آخه میدونه شورای صنفی میفهمه دیگه، این یک درصد ممکنه اشتباه بکنه. مثلا اگه فیلم های سعودی بیاد یک درصد ممکنه اشتباه باشه که این فیلم مثلا 5 6 میلیارد کمتر بشه.
شما دیدید این 5 فیلمو؟
من اکثریتش دیدم. بله خود گشت ارشاد سرم دیدم. بله
اون فیلم انفرادی رو هم دیدین؟
انفرادی رو هم دیدم.
دینامیت هم که دیدید. این بله. بین اینها به نظرتون کدوم پتانسیل تماشاگر بیشتری داشت؟
اون دو تا شاید بیشتر از اینا پتانسیل داشته باشن. آها. مثلا فیلمای دیگه هم هست. مثلا چپ راست هست که دو تا فیلم دیگه هست که من ندیدم اما میگن دوستانی که دیدن تعریف میکنن. البته در نهایت اگه همچین اتفاقی بخواد بیفته میاد شورای صنفی میبینن اعضا اونجا هم کسی با کسی تعارف نداری که بخواد رفیق بازی کنه میگم رفیق منه حالا این فیلمو بذاریم پولو بگیر. نه اینطوری نیست ماجرا، چون قضیه حیات و ممات سالن‌های سینماست، کسی نمیتونه رفیق بازی از این کارا بکنه.
و الان حالا اگر این طرحی که حالا پیشنهادی که خودتون دادید که این 20 میلیارد تومان رو باید با دوستان جدید وزارت ارشاد و سازمان سینمایی صحبت کنید دیگه، درسته؟
بله دیگه، چون قدیم که پول ندارم که.
و این رو محتمل میدونید که مثلا ما این اتفاق مثلا بعد از محرم و صفر اتفاق بیفته؟
ببینید ما نمیتونیم
قبل از جشنواره رونقی حداقل به سینماها برگرده.
چون آدمی که نیومده اینجا هنوز نمیدونیم کیه، من هر چی حرفی بزنم غیر کارشناسی. اما دولت هم عرض کردم اگر این چیزو داشته باشه، این اراده رو داشته باشه، به نظرم قابل حل.
الان در خود شورای صنفی نمایش برنامه‌ای برای حالا با همین شرایطی که الان هست، برنامه‌ای برای اکران سینماها دیده شده؟ چون ما دو تا طرح کلی داشتیم، یه طرح حوزه هنری بود که حالا گفتن که ما بیایم از یه سری آثاری که پتانسیل فروش دارن ولی لزوما آثار پرفروش نیستن تو بخش توزیع حمایت بکنیم، یکی هم این بخش حمایت حالا 1.5 میلیارد و 2.5 میلیارد تومان بود. اصلا راجع به اینها توی شورای صنفی صحبت شده؟
بله الان یه طرحی هم پیشنهاد شده که حتی فیلم هایی که مثلا بیان 400 میلیون 500 میلیون هم فروش بکنن، مثلا بیان یه رقم 100 میلیون تومانی بهشون بدن. یه همچین طرحی هم مطرح شده، شورای صنفی داده. حالا منتظر بودیم که این هفته ستاد کرونا بود، حالا شنبه نتیجهش ببینیم چی میشه. یه همچین طرحی هم بود. به هر حال شورای صنفی هر هفته رو طرحهای جدید و طرحهای مختلف صحبت و بحث میکنه. منتها اصلش اون چیزی که من عرض کردم به خدمت شما، این شتاب سنگین و شوک میخواد، شوک لازمه. یعنی مثل سکته کسی که قلبش از کار ایستاده با شوک باید اینو زنده کرد.
و شما اون شوک رو در فروش در اکران فیلم هایی که پتانسیل بالا دارن میدونید؟
فقط همین. یعنی چیزی دیگه خود فکر میکنم که معطلی خواهیم داشت.
و الان هم یه دو سه تا فیلم دیگه هم به نمایش در اومدن. خب طبیعتاً اینها گزینه‌های پرفروشی نیستن و نمیتونن.
اینا اصلا ما نگفتو خودش رو اومده که ما خیلی هم میل نداشتیم اونها اجرا شن. منتها به هر حال چون درخواست اکران کردن دیگه شورا با درخواست شما موافقت کرد.
و اینکه این بحث اکران آنلاین به کجا رسید؟ ما یه شروع خیلی خوبی تو اکران آنلاین داشتیم ولی دیگه مدت هاست هیچ خبری ازش نیست و فیلم‌ها صرفاً بعد از نمایش میرن در قالب اکران آنلاین.
آره دیگه، بعد مثلا الان ما خودمون فیلم تجخال گذاشتیم هنوزم اکرانه تو آنلاین، 1 میلیارد فروش کرده. الان فیلم خورشید گذاشته، ایشون هم بالای میلیارد فروش کرده.
نه منظورم اینه که این شکلی که الان هست و میپسندین یا اون شکلی که سال گذشته یه رقابتی بود که میخواستن فیلمای مهم و سریعتر بیارن اکران آنلاین بکنن؟
فیلم مهم منم مخالفم بره توی چیز
به خاطر بحث همون کپی رایت و بیرون اومدن.
نه غیر از کپی رایت سینما آخه ضرر میکنه. سالن سینما الان ببینید، ما الان نزدیک 600
فیلم بخش، ما الان فکر کنم بالای 300 فیلم اکران نشده داریم. واقعا یه جا باید اینا به استراتژی بشه.
خب عرض میکنم خدمت شما دیگه، ببینید ما الان نزدیک 600 سالن سینما داریم، 200 سالن داریم که آماده باز شدن به خاطر کات کرونا باز نکردم، 200 خورده سالن هم در حال ساخت داریم، اینا فیلم میخوان. ما اگه فیلمای پرفروش رو بخوام بدیم تو آنلاین بزنن اینا ورشکست میشن. اما من موافقم 80% فیلم‌ها بدون اکران میتونه بره آنلاین. 80% این فیلم‌ها.
خودتون اونجا پیشنهاد دادید تا حالا به فیلمی مثلا بگه نه من نمیخوام مثلا اکران آنلاین؟
نه نه با فیلمایی که قابلیت اکران داره نمیکنن، خودشون زیر بار نمیدن.
چون من همش نگران اینم که این وضعیت به یه شکلی جمع و جور بشه، بعد بخواد سینماها روال عادی رو شروع بکنن، بعد دیگه ما فکر کنم اون داستانای اکران و اون دعواها دیگه به جنگ اکران تبدیل بشه، چون همه مدعیان که میگن ما میخوایم فیلممون رو اکران کنیم.
این به بعد سینمادارا فیلمایی که قابلیت اکران نداشته باشه رو مطمئن بشین همین الانش هم اکران نمیکنن. حالا خیلی فیلم متقاضی اکرانه، سالن‌های سینما اکران نمیکنن. گرفتن بس همین دوست فیلمم هم به در واقع خواهش و تمنای اعضای شورای سنفی بود که اینو اکران کردن. میگم ما برای چی فیلمی که فروش نمیکنه و سالن ما رو تو خطر میندازه برای چی باید اکران کنی؟ مطمئن باش سینمادارا یه روشی گذاشتن، چون اکران کردن که زوری نه دست ارشاد نه دست شورای سنفی، سالن سینما خودش باید بخواد اکران کنه. و مطمئن باشین فیلمایی که تشخیص بدن از متوسط به پایین اکران
نمیکنم. و چون یکی دو دقیقه تا پایان فرصت داریم، از فیلم تک حالم خواستم بپرسم، شما فکر کنم تنها تهیه کننده ای بودین که در این دو سال کرونایی هم فیلمتون اکران شد به هر حال، و اینکه تو اکران آنلاین هم اومدین، به نسبت هم فکر میکنم فروش خوبی داشتن هر دو.
بله بله، البته آقای ایلبکی گفتن که مقام فارابی گفتن که ما رانت گرفتیم، نمیدونستن که ما اومدیم فداکاری کردیم در واقع فیلمون اکران کردیم که آقای انتظامی بتونه بودجه که میگیره پول امثال آقای ایلبکی رو پرداخت کنه. و آقای تابش که مدیر عامل فارابی هم و اینون جز ضرر و خسارت اینا هیچی برای سینما نداشتن، پولا اینا رو بتونه توجیه داشته باشه مقامات بالاتر شهر، به خودی که فارابی بازه بگه آقا مثلا تجخال داشتیم اکران شده، خسارتشو من دادم، پولشو آقای مدیرانش گرفتن، مدیرای فارابی اینا. و در واقع بله، من دو تا فیلممو فدا کردم، لعنت فرشتن 2 و تجخال رو در زمان کرونا هم ساخته هم اکران کرده هم آنلاین، به خاطر اینکه چرخه آنلاین سینما به چرخه رو در سینما دارم همیشه الان تشکر میکنم و ممنون من هستم.
الان تک حال در مجموع چقدر فروخت؟ 1 میلیارد فرمودید اکران آنلاین؟
1.1 میلیارد اکرانش فروخته تا اینجا، 1 میلیارد هم تا الان اکران آنلاینش فروخته.
درسته. و همچنان هم ادامه داره دیگه؟
فعلا بله بله ادامه داره، اکران آنلاینش ادامه داره، سینما ادامه داره.
و کار جدیدی رو امسال
کار جدید داریم، یه سناریوهایی داریم بررسی میکنیم، ان شاء الله تا هفته آینده ان شاء الله تصمیم بگیریم چیکار.
وای نمیستید ببینید که وزیر کیه، سازمان سینمایی کیه؟ که
ما که 40 سال داریم کار میکنیم، برای ما وزیر و وکیل و معاون سینمایی ما کار خودمون.
نه ما چون منتظریم یکم از این فضای کمدی ها فاصله بگیرید، برگردید به همون فیلمای
امسال برنامه‌ام کمدی.
آها.
امسال برنامه هم کمدی نیست.
یعنی تو همون فضای زندگی خصوصی و آواز بو اینها میرید یا نه اونا رو فعلا گذاشتین تا مطمئن شین؟
زندگی خصوصی نه، یه کار اجتماعیه. مثل زندگی خصوصی نه، کار اجتماعی که با خانواده احتمالاً ارتباط برقرار می‌کنه.
بله خیلی خیلی ممنون جناب آقای فرح بخش از وقتی که به ما دادید، برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خب به پایان سینما معیار این هفته رسیدیم، سینما معیاری که در 3 بخش تقدیم شما کردیم. در بخش ابتدایی برنامه با سجاد نوروزی صحبت کردیم، بعد از سجاد نوروزی با جناب آقای جمال ساداتیان، و در بخش پایانی هم با جناب آقای محمد حسین فرح بخش راجع به راهکارهای مردمی شدن سینما در دولت جدید بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 15:38 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم.
مادر و پدر عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. هدف ما از این پادکست یادگیری مدیریت استرس و حفظ خونسردی در برابر دردسرهای کودکانه تا در ادامه بتونیم فرزندان سالم‌تری تربیت کنیم. تأثیر مستقیم پدر با مادر روی رفتار کودکان غیر قابل انکاره. در واقع اگر هر یک از ما والدین دارای مشکلات شخصی باشیم، احتمال وجود مشکلات رفتاری در کودکمون بیشتر میشه. در جامعه مدرن امروزی والدین تحت استرس ها و فشارهای روانی شدیدی هستند. انواع فشارهای روانی میتونن اعم از شخصی، زناشویی یا ارتباطی، استرس والدگری، شغلی و یا ناشی از حمایت اجتماعی ضعیف باشد. هر کدوم از این استرس ها رو شما ممکنه تجربه کنین. بهتر ابتدا با هر کدوم از این موارد بیشتر آشنا بشین.
استرس شخصی زیاد، فشار روانی زیاد، پدران و مادران رو بسیار خسته و فرسوده میکنه. استرس شخصی شدید ممکنه نشانه ای از افسردگی یا استراب والدین هم باشه. ممکنه پدر یا مادر برای کنار اومدن با مشکلاتشون اقدام به مصرف سیگار یا داروهای آرام بخش کنن. استرس زناشویی یا ارتباطی زمانی پیش میاد که یکی از والدین دچار دشواری در ارتباط با همسرش میشه. در این صورت در مورد برآورده کردن نیازهای فرزندشون هم توانایی لازم رو ندارن. این مشکلات میتونه از مشاجرات کوچیک پرخاشگرانه به کشمکش‌های دائمی کشیده بشه و موجب بشه که فرزند اونها هم مشکلات سازگاری داشته باشه.
استرس والدگری هم تربیت فرزندان رو سخت می‌کنه. گاهی ما والدین به قدری در مورد تربیت فرزندمون دچار استرس و عصبانیت میشیم که نمیتونیم انضباط لازم و صحیح رو در مورد کودک خودمون به کار ببریم. اگر اینطور منفعل بشیم، مشکلات فرزندمون چند برابر میشه. والدینی که احساس تنهایی و انزوا میکنن، استرس شدیدتری رو در مقایسه با والدینی که دارای حمایت‌های اجتماعی مثل دوستان و فامیل و غیره دارن تجربه میکنن. مطالعات نشون داده رابطه خیلی نزدیکی بین حمایت‌های اجتماعی کم و ضعیف و کودکان دارای مشکلات رفتاری وجود داره. با بررسی این موارد می‌خواستیم به جواب این سوال برسیم که استرس والدین چه ارتباطی با مشکلات رفتاری بچه‌ها داره.
ایفای نقش ضعیف توسط پدر و مادر بی‌کفایت در ایجاد مشکلات رفتاری و رفتارهای خشونت آمیز کودکان اثر می‌ذاره. کودکانی که در معرض مشکلات رفتاری قرار دارن نیازمند مربی یا والدینی هستن که انضباط دائمی و مناسبی رو از خودشون نشون بدن. پدر یا مادری که دچار استرس شدید باشن نمیتونن وظیفه خودشون رو نسبت به فرزندشون به درستی انجام بدن و باعث میشه که مشکلات رفتاری کودکانشون زیاد بشه و باز استرس میگیرن و این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یاد بگیرن استرسشون رو مدیریت کنن. در ادامه راهکارهایی برای مدیریت استرس و فشار روانی معرفی میشن تا بتونیم با استفاده از اونها استرس های خودمون رو کنترل کنیم. چون برآوردن نیازهای فرزندان میسر نمیشه مگه اینکه ما بدونیم با فشارهای روانی خودمون چیکار کنیم.
میتونه کمک گرفتن از متخصص باشه. اگه خودتون متوجه شدید که تحت فشار روانی شدیدی هستید، دنبال کمک گرفتن از یک متخصص باشید. متخصص وضعیت شما رو به صورت دقیق بررسی میکنه و تعیین میکنه که چه اقداماتی باید انجام داد. یک جلسه درمانی علل احتمالی استرس های شما رو مشخص میکنه و درمان هایی که لازم هست تعیین میشن. اگر متخصص توصیه ای کرد، حتما به اون عمل کنید. در اکثر مواقع درمان انفرادی، خانواده درمانی و یا دارو درمانی پیشنهاد میشه.
راهکار دوم اصلاح سبک زندگی شماست. اگر در زندگی هفتگی خودتون مؤلفه هایی مثل روابط اجتماعی، فعالیت فیزیکی، تغذیه سالم و مناسب، ورزش مرتب و خواب کافی و منظم داشته باشین، سبک زندگی سالم و سازنده ای رو تحقق بخشیدین و از بسیاری از مشکلات پیشگیری میکنین. والدین اغلب به قدری درگیر کار و فعالیت‌های خودشون هستن که ابعاد مختلف زندگی رو فراموش می‌کنن. یه باور اساسی اینه که والدین باید وقت کافی جهت کار و عشق به فرزندانشون رو داشته باشن و از این فرصت به صورت مناسب استفاده کنن. اکثر متخصصین هم معتقدن که زندگی بر 5 مبنای مهم پایه‌گذاری شده: کار، تفریح، عشق، یادگیری و عبادت. در چرخه این مبانی هست که میتونیم زندگی سالم تری داشته باشیم.
آروم کنید. زمانی رو صرفاً برای توجه به خودتون اختصاص بدید. عادات بهداشتی مناسب به وجود بیارید. حل مسئله رو یاد بگیرید. دقیق و منطقی فکر کنید. برنامه ریزی کنین. کنترل خشم رو یاد بگیرید و برای صرف وقت با فرزندتون زمانهای خاصی رو اختصاص بدید. در ادامه میخوایم در مورد حفظ خونسردی در برابر کودکان مشکل آفرین صحبت کنیم. برای حفظ آرامش هنگام مواجهه با فرزند مشکل آفرین خود باید بدونید که چطور واکنش نشون بدید. سعی کنید در برخورد با کودک از وضعیت جسمی، فکری و عملی خودتون آگاه باشید و به خودتون مسلط باشید. هدف اصلی از حفظ آرامش آموختن نحوه کنترل خشم، فکر و عمل در موقعیت‌های تنش‌زاست. بدین معنی که شما یاد می‌گیرید که بدنتون رو آروم کنید، فکر سازنده‌ای داشته باشید و اقدام مناسبی رو در صورت بروز رفتارهای تنش‌آور فرزندتون انجام بدید.
برای حفظ خونسردی استرس رو تشخیص بدین. علائم و هشدار دهنده های استرس رو بشناسین. علائم جسمی مثل داغ شدن بدن، عرق زیاد، انقباض عضلات، سرخ شدن صورت، افزایش ضربان قلب و تنفس از این موارد هستن. علائم فکری استرس افکاری مثل دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم از عهده‌اش بر بیام، از دست من کاری بر نمیاد، پدر و یا مادر بی عرضه‌ای هستم و از این دست جملات. علائم عملی مثل لرزش، کتککاری، گریه کردن، داد و فریاد و یا تهدید و گوشه‌گیری هستند. وقتی این علائم رو در خودتون بشناسین، می‌بینین که با استفاده از راهکارهایی میتونین مدیریت بیشتری رو روی خودتون و استرس هاتون داشته باشین.
بعدی آروم کردن بدنتونه. وضو بگیرید، نفس عمیق بکشید و ماهیچه هاتون رو شل و سفت کنید تا به آرامشتون کمک کنه. استفاده از خودگویی انطباقی میتونه بهتون کمک کنه، مثل جملات نظیر توکل به خدا، دنیا زود میگذره، فکرشو نکن، حالم خوب میشه، نذار ناراحتت کنه، خونسرد باش، میتونم از پسش بر بیام، آروم باش، سعی خودمو میکنم و غیره رو میتونید با خودتون مدام تکرار کنید. در موقعیت های استرسا واکنش های مؤثر تری نشون بدید. از اون مکان خارج بشید، موضوع رو نادیده بگیرید، پیاده روی کنید، سعی کنید در مورد اون موضوع صحبت کنید، احساساتتون رو ابراز کنید و از مهارت مسئله گشایی استفاده کنید تا آروم تر بشید.
مورد آخری که اهمیت زیادی داره، تأثیر افکار شما نسبت به خودتون و فرزندانتون بر رفتار بچه هاست. چطور؟ نوع نگاه و نگرش شما نسبت به فرزندتون میتونه رو رفتار شما با فرزند تأثیر بذاره. و میدونیم که در نهایت رفتار کودک همین رفتارهای ماست. افکار مثبت و کارآمد و مفید میتونه منجر به روابط بهتر والدین و فرزندان و رفتارهای متقابل اونها بشه. برعکس، افکار منفی و ناکارآمد و غیر مفید عاقبت چیزی نمیشه به جز روابط بد و رفتارهای ناهنجار کودک. برخی والدین انضباط خشک و خشن اعمال میکنن و تصور میکنن که علت رفتار ناهنجار کودک فقط به خود کودک برمیگرده و ممکنه که تأثیر رفتار خودشون رو روی رفتار فرزند نادیده بگیرن.
مورد از افکار مثبت در مورد کودک رو میتونیم براتون مثال بزنیم. مثل 1. فرزند من رفتارهای مثبت هم داره. 2. مهم نیست که تقصیر کیه. مسئله مهم اینه که راه حل رو پیدا کنیم. 3. همه چیز در مورد فرزندم نیست. ممکنه من هم توی این مشکل تأثیر داشته باشم. 4. شاید فرزندم میخواد توجه منو جلب کنه. 5. من دارم غیر منطقی عمل میکنم. هیچ دلیلی نداره که این رفتار فرزندم ادامه داشته باشه. باید کمی صبور باشم.
چند مورد از افکار مثبت در مورد خودمون هم میتونه اینها باشه. 1. فایده نداره خودم رو سرزنش کنم. باید دنبال راه حل باشم. 2. سرزنش کردن همسرم فایده ای نداره. باید همکاری کنیم تا مشکل حل بشه. 3. باید از فرزندم مراقبت کنم. پس باید مواظب خودم هم باشم. 4. در مورد این افکار مثبت فکر کنیم. این افکار چطور میتونن تو ارتباط برقرار کردن با فرزندتون بهتون کمک کنن؟ این افکار چه کمکی به شما میکنن؟ چه فوایدی میتونن داشته باشن؟ شما میتونین به افکار منفی در مورد خودتون و فرزندتون فکر کنین و اونها رو شناسایی کنین و تغییر بدین. این باعث میشه استرس کمتری رو تحمل کنین. تغییر در این افکار میتونه تو 3 مرحله اتفاق بیفته. مرحله اولینه که افکار ناکارآمد و غیر مفید رو بشناسین. مرحله دوم درک علت ناکارآمد و غیر مفید بودن اون فکر هست. چرا این فکر میتونه به ما آسیب بزنه؟ تو مرحله سوم و آخر شما یک فکر کارآمد و مفید رو جایگزین میکنین. بررسی این که شما از فرزندتون چه انتظاری دارین مهمه. اینکه این انتظارها واقع بینانه است؟
سری هنجارهای رشدی برای راهنمایی شما وجود دارد. وقتی این هنجارها رو در مورد مرحله رشدی فرزندتون بدونین، متوجه واقع بینانه بودن یا نبودن این انتظارات میشین. مثلا یک نوزاد احساسات ابتدایی مثل لبخند زدن نشون میده، ولی یک کودک نوپا احساسات پیچیده تری نشون میده. با رفتار و بازی ابراز احساسات میکنه. بیان احساسات به صورت کلامی و همدردی کردن با بقیه در سالهای پیش دبستانی قابل انتظارن. اما کودک دبستانی میتونه بر ترس خودش غلبه کنه و احساسات قوی مثل خشم، خستگی، نگرانی و ناراحتی رو تعدیل میکنه. کودک خودش رو در دوره پیش دبستانی میتونه با دوری از خانواده تطبیق بده و دنبال یادگیری باشه. در دوره دبستان تکالیف رو میتونن تا انتها انجام بدن، برنامه ریزی درسی انجام بدن و شروع به رشد مهارت‌ها و علایق خودشون کنن. نوزاد میتونه به مراقبت خودش نزدیک بشه، گریه کنه و بخنده. کودک نوپا از مراقبت فاصله میگیره تا با بقیه ارتباط برقرار کنه. اما کودک پیشتابستانی با دیگران بازی میکنه و شریک میشه. درک افکار دیگران و حل مشکلات اجتماعی در دوره دبستان قابل انتظاره.
خودکنترلی در نوزاد به این صورته که با اتکا به مراقب محیط رو جستجو میکنه. کودک نوپا به کنترل‌های خارجی پاسخ میده. در طول پیش دبستان کودک قانون رو رعایت میکنه. هنگام بازی بلند حرف میزنه و این نشانه کنترل رفتارش است. ولی در دبستان میشه ازش انتظار داشت که برای رفتار درست فکر کنه. حل مسئله رو یاد بگیره و شروع کنه و از رفتارش آگاه باشه و بر خودش کنترل داشته باشه. آگاهی شما از این هنجارها باعث بهبود رابطه شما با فرزند میشه و استرس هاش رو کمتر میکنه.
پادکست به استرس ها، مدیریت اونها و مشکلاتی که ممکنه باعث آسیب به ارتباط شما با فرزندتون بشه پرداختیم. امیدوارم که براتون مفید باشه. با ما همراه باشید.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
من سلام میکنم خدمت
شما. سلام کردید. من فکر میکنم فاصله گیری میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آره
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیزی شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میگیرم مثلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی چون میگی چمشن گفته بود که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونه فقط کم بود بگه ذره واکس بزنیم کسی میگه
مجله طنز شنیداری.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. اینجا برنامه کاکتوسه. من محمد حسین روانبخش این افتخار رو دارم که این